أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. چون بیت الله اولین بیت هست که به عنوان معبد برای مردم ساخته شد، اون هم در سرزمین غیر زیزر، اگر آبادی در اونجا شد به بناهایی ساخته شد، حتما بعد از کعبه است. برای اینکه ابراهیم خلیل به خدا سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد ربنا اینی اسکنت و من ذریتی به باد غیر زیزر عند بیتک المحرم. پس اول بیت الله است، چه اینکه اول بیت وضع للناس همین بیت الله است. بعد خانه هایی که ساخته شد اطراف همین کعبه ساخته شد که شده بلد. و اگر امر دائر بشود برای توسعه حرم که آیا خانه های اطراف را می شود خراب کرد به جز حرم قرار داد یا نه، معلوم می شود که اول کعبه ساخته شده بود، بعد دیگران مجاور شدند و در کنار کعبه خانه ساختند. اونها حریم کعبه را غصب کردند. در حقیقت اگر توسعه لازم باشد می شود اون بناها را تخریب کرد و حرم را توسعه داد. این از امام ششم سلام الله نقل شد، در زمان هست ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه نقل شد که دستگاه حکومت برای توسعه حرم یعنی مسجد الحرام مجبور شد که بعضی از خانه ها را تخریب کند. عده‌ای فکر میکردن که این غصب است. فقهای و اهل سنت هم فتوا دادن که جایز نیست، ولی از حضرت امام ششم سلام الله علیه و از ابی ابراهیم علیه السلام استفتا کردن. در دو عصر از دو خلیفه استفتایی آمده به حضور حضرت حضرتین علیهم السلام. اونها همین جواب را دادن که اگر بیت الله اول بود بعد اطرافش خانه ساختن، اینها آمدن حریم کعبه را غصب کردن. در حقیقت اینها غاصبن، تخریب این بیوت مانعی ندارد. اگر اول ملک مردم بود و در کنار ملک مردم کعبه ساخته شد نظیر مساجد معمولی، اینجا نمی شود بدون اذن صاحبش تخریب کرد. و همین فتوا مایه گشایش شد که خانه های اطراف را تخریب کردند و حرم را یعنی مسجد حرام را توسعه داد. و این سفر دوم بود. بله دیگر، این تون اوائل بحثم این دعایه صحبت شد که یکی با الف لام است یکی بی الف لام. برای اولین بار که هاجر و اسماعیل علیهم السلام را اونجا گذاشت، عرض کرد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا فاجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. که هاجر عرض کرد الی من تدعونا، فرمود الی رب هذه البنیه. در همون مقطع دعا کرد، عرض کرد رب اجعل هذا بلدا آمنا بدون الف لام. این سرزمین غیر زیزر بود، احدی در اونجا سکونت نداشت. بعد که آمد این بلد، اون بیتک المحرم بود، رب انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر عند بیتک المحرم، پس بیت الله الحرام بود قبل از اینکه بلد بشود. به دعای حضرت ابراهیم از خدا خواست که بلد قرار بدن اینجا رو، یعنی بدون الف لام ذکر کرد. بار دوم که آمد دید بلد شد، عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، که بار دوم با الف لام است. در هر دو حال مسبوق به بیت الله است، اول بیت الله بود بعد بلد شد. بنابراین مردم در اطراف کعبه خانه ساختن، نه که نه همونجا که میگوید رب اجعل هازا در سوره بقره، رب اجعل هازا بلدن آمرین، دعای اول است دیگر که بدون الف لام است. اون دفعه نه خیر، اون جایی که این دعا بی الف لام است دفعه اول است، نه یرفع و ابراهیم القواعد. نه معناش این است که این بی الف لام در هنگام رفع قواعد بود. این دو تا دعاست، یکی بی الف لام، یکی با الف لام، یکی در سوره بقره، یکی در سوره ابراهیم. اون بی الف لام دعای اول است، اون با الف لام دعای دوم دیگر. این نظم طبیعی است، نه اینکه با الف لام اول باشد بی الف لام دوم. که اول این چی نیست که عرض کن رب اجعل هذا البلد آمنا، بعد بار دوم عرض کند رب اجعل هذا بلدن آمنا، اینطور که نیست که. معلوم می‌شود اون بی الف لام اول است و با الف لام دوم دیگر. روی این نظر این دو معصوم سلام الله علیهما فتوا دادن به اینکه توسعه حرم رواست. این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارک. در بعضی از روایات بکه موضع بیت و مکه خود شهر تفسیر شده است، چون که در بعضی از تعبیرات هم بکه مرادف مکه قرار داده شد. و از این که مکه هم ام القرا است، اگر ام القرای نسبی نباشد خدان للعالمین معنا خودش حفظ میکند. یه وقت گفته میشد پایتخت هر کشوری ام القرا است، این یک ام القرای نسبی است، عاصمه ام القرای نسبی است. ولی بر اساس حدیث ده والارض و مانند آن، اگر ما گفتیم مکه ام القرا است، یعنی ام همه قرایی که در جهان هست، این می شود ام که همه به این سمت متوجهن. قهرن هدن للعالمین هم خواهد بود. این فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، مقام ابراهیم به عنوان یکی از آیات است که در روایاتی از ائمه علیهم السلام سوال میکنن مقام آیات بینات چیست؟ فرمود مقام ابراهیم هست، هجر اسماعیل هست، حجر الاسود هست، در بعض از روایات هر سه شمرده شده. عمده این است که فرمود من دخله کان آمنا، نفرمود من دخله امنا. از این که فرمود کان آمنا به صورت فعل ماضی نشانه بر استمرار ذکر فرمود، معلوم شد این امر امر مستقر است که همواره انسان در اونجا امان، در امان است. و این امنیت اختصاصی مسئله تهاجم ابتدایی ندارد که کسی که وارد شد نباید او را آزار کرد، بلکه اگر کسی مستحق عقوبت بود و وارد شد، مادامی که در اونجا جرمی را مرتکب نشد باید او را حبس کرد، یعنی کاری بو نداشت تا برگردد، که روایاتش در بحث دیروز خونده شد. در کنار این روایات روایتی هم هست درباره مسئله دین، که اگر بدهکاری فرار کرد رفت مکه و طلبکار او را در مکه دید، اونجا دیگه ازش مطالبه نکند، سعی کند صبر کند که او از حرم بیرون بیاید. این غیر از اون مسائل قصاص نفس یا قصاص طرف هست. این بابی برای این اختصاص دادن که شما مزاحم کسی که در کعبه است مکه است نباشید و آزارش نکنید تا اینکه بیرون بیاد. فرمودن نگاه بهش نکنید که او خجالت بکشد و روئی در او ایجاد بشود. که این روایات را بخشی رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، بخشی هم در تفسیر شریف نورالثقلین آمده. در تفسیر نورالثقلین همون روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده ایشون هم نقل کرده، که سوال میکنن من طلبکار خودم را دیدم، اتقاضا از او تقاضای پرداخت مالم بکنم یا نه؟ فرمود نه، صبر کن او از حرم بیرون بیاید. ذیل همین آیه در تفسیر نورالثقلین از کافی هست، مرحوم صاحب وسائل از کافی نقل کرده. عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل لی علیه مال فغاب عنی زمانن، کسی به من بدهکار بود مدت مدیدی هم غایب شد. فرأیته یطوف حول الکعبه، دیدم اطراف کعبه دارد طواف میکند. اف اتقاضاه مالی، تقاضای مال و دینم بکنم یا نه؟ قال علیه السلام لا، تقاضای مال نکن. لا تسلم علی، حتی به او سلامم نکن که او خجل بشود. لا تسلم علی ولا تروعه، او رو هولاک نکن، رو و ترس و وحشت در او ایجاد نکن. حتی یخرج من الحرم، این معلوم می شود که امن بودن برای همه حیوانات است، برای انسان ها هست، چه در مسئله جان، چه در مسئله حدود قصاص و چه در مسئله دیون. البته کسانی که در خود حرم هستن اونا حسابشون جداست. وصل بعدی آن است که در همه این نور و سقرین روایاتی است که یک حیوان اهلی وارد شد، آیا او را وارد مکه و حرم شد میتوانیم او را بر چیز کنیم یا نه؟ فرمودند در اون زمینه هم آمده. البته بعضی از اینها حمل بر حرمت می شود، بعضی از اینها حمل بر کراهت. خب پس من دخله کان آمنا. و سر این که مقام ابراهیم ذکر شد، برای این که مقام ابراهیم نسبت به آیات دیگر یه برجستگی دارد ولی اختصاصی ندارد، چون که در بعضی از همین روایاتی که در وسائل هم آمده، در نور الصغرین هم آمده، وقتی سوال میکنن که آیات بیانه چیست، همین سه امر رو میشمارن: مقام ابراهیم را، حجر الاسود را و هجر اسماعیل را. و این مقام ابراهیم یه خصیصه دارد که همواره محفوظ است. روایتی رو در تفسیر نور الثقلین از زراره نقل میکند که من به امام باقر عرض کردم: قلت لابی جعفر علیه السلام ادرکت الحسین صلوات الله علیه، آیا خدمت سید شهدا رسیدی یا نه؟ امام حسین رو زیارت کردی یا نه؟ چون وجود مبارک امام باقر در کربلا بیش از 2 سال سن شریفش بود، قبل از بین 2 الی 3 سال گفتن سن شریفش بود. زراره به ما باقر عرض میکند ادرکت الحسین صلوات الله علیه؟ قال نعم، من خدمت جدم رسیدم. از کرو و انا معهو فی المسجد الحرام، به یادم هست که من در خدمتش در مسجد الحرام بودم. و قد دخل فیه سیل، بارندگی شد و اونجا با کمترین باران مسیل همون کعبه خواهد بود، چون از 4 طرف کوه است و حرم در اون نقطه فرودی قرار دارد دیگر، لذا سیلگیر است. 4 طرفش کوه است و کوهش هم سنگیست، آب رو جذب نمی کند، آب هم میاد و پایین ترین نقطه هم همون حرم است دیگر. و قد دخل فیه سیل و الناسو یقومون علی المقام یخرج الخارج یقول قد ذهب به السیل و یخرج منه الخارج فیقول هو مکانه. مردم در زمان وقتی که سیل آمدند کنار مقام بودند و وقتی بیرون میرفتند سوال میکردند که داخل حرم چه خبر. بعضی میگفتند این مقام را آب برد، بعضی میگفتند نه، مقام سر جاش هست. و قد دخل فیه سیل و الناس یقومون علی المقام یخرج الخارج یقول قد ذهب به السیل و یخرج منه الخارج و یقول هو مکانه. یه اختلافی شد، بعضی گفتن مقام ابراهیم را سیل برد، بعضی می گفتن نه. قال فقال لی یا فلان ما صنع هؤلاء، سید الشهدا فرمود که اینا چی میگن، چی کار کردن مردم؟ فقلت اسلحک الله یخافون ان یکون السیل قد ذهب بالمقام، اینا میترسن که مقام ابراهیم رو سیل برده باشه. خب مقام یه سنگ کوچکیست، قابل نقل و انتقال است، اون سیل خروشان آمده خب او رو از بین میبرد به حسب ظاهر. فقال ناده ان الله قد جعله علما لم یکن لیذهب به، فرمود اعلان کن به مردم بگو مطمئن باشن هرگز سیل مقام ابراهیم را نمیبرد، چون خدا این را آیت قرار داد، علم و علامت و نشانه خود قرار داد. سیل این را نمیبرد و همینطور میماند. چرا؟ اون آخر در درون ضلع بیت است. آخه بیت رو میدیدند که بیت هنوز تخریب نشده، لذا اختلاف راه نداشت. ولی مقام ابراهیم یه سنگی بود در کنار بیت، نه در دیوار بیت. البته، ولی اونجا آخه محل ابتلا نبود، محل سوال نبود. حجر اسود چون در درون دیوار کار گذاشته شد محفوظ بود. این مقام ابراهیم یه سنگی است آزاد، این رو خب سیل میبرد، لذا احتمال دادن که در اثر سیل از جا کنده شده باشد، رفته باشد. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود اعلام کن که ان الله قد جعله علما لم یکن لیذهب به، فاستقر رو مستقر باشید، یا مردم فاستقر رو آرام گرفتن. و کان موضع المقام الذي وضعه ابراهیم علیه السلام عند جدار البيت فلم يزل هناك، نزدیک دیوار کعبه بود، حتی حوله اهل الجاهلیه الى المكان الذي هو فيه اليوم، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه رده الى الموضع الذي وضعه ابراهيم. تا پایان، تا عصر خلفا هم ذکر میکند که دیگه اونها نیاز به خوندن نیست. غرض آن است که خصیصه‌ای که برای مقام ابراهیم دارد باعث شد که در بین آیات بینات همین یکی ذکر بشود. ممکن است میگن بعد از اون موقفین که زائرین برمیگردن میآید. روایتی که از در مرحوم کلی نقل کرد، حسن ابن محبوب از ابن سنان میگوید که ابن سنان نقل میکند که ابن سنان بعد از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات ما هذه الآیات البینات، قال علیه السلام مقام ابراهیم حیث قام علی الحجر فأثرت فیه قدما، این یک، و الحجر الاسود دو، و منزل اسماعیل علیه السلام سه. اینها در مصاحب وسائل من البته نقل کردم این روایت. اون روایت رو در تفسیر نورالثقلین از عیاشی هم نقل کردن که اراد ابو جعفر ان یشتری من اهل مکه بیوتهم ان یزید فی المسجد فابو علیه فارغبهم فامتنعوا فزاق بذالک فاتا ابا عبدالله، یعنی منصور دوانقی خواست این کار را بکنه، با پول زیاد نشد، مردم حاضر نشدن خانه ها را بفروشن که مسجد توسعه پیدا کند، آمد حضور امام ششم سلام الله علیه و اون جریان رو که قبلا خونده شد ایشون نقل کردن، این روایت رو ایشون نقل کرد. مسئله این که مکه خصوص قریه است و بکه موضع حجری است که یبکون ناس بعضهم بعضا، نه تنها موضع البیت، موضع اون حجر اسود است، این روایت هم ایشون نقل کردن. البته روایتی دیگری دارد که از امام صادق علیه السلام سوال شد که لما سمیت الکعبه بکتن فقال لبکاء الناس حولها و فیها، این دیگه با این اشتقاق ادبی سازگار نیست، اون بکه است مضاعف است، این بکاست ناقص است، بکاست و ناقص است. وجوهی برای نامگذاری این سرزمین به بکه هست که بعضی از این روایات خونده شد که این را هم ملاحظه می‌فرمایید. عمده این است که این من دخله کان آمنا یه معنای فقهی ظاهری دارد، یه معنای باطنی هم دارد، که اون معنای باطنی رو از علل و شرایع نقل کردن که امام ششم سلام الله علیه به ابی حنیفه فرمود یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ و المنسوخ، قال نعم، حضرت فرمود یا ابا حنیفه لقد دعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا اهل الكتاب الذين انزل الله عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما ورثک الله من کتابه حرفا، که این علم الوراثه مخصوص اهل بیت علیهم السلام است. اما علم الدراسه را در حوزه و غیر حوزه میشه فرا گرفت، اما علم الوراثه را باید از همون راه یاد گرفت. و ما تو یک حرف از قرآن ارث نبردی و ما ورثک الله من کتابی حرف. اونگاه این آیه را حضرت مطرح فرمود، سوال کرد که سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین منظور چی؟ اون در جواب گفت من فکر میکنم فاصله مکه و مدینه مراد باشد، یعنی وقتی میخواد حج کنی سیرو فیها در این مسافت لیالی و ایامن آمنین. حضرت نقض کرد فرمود به این که مگر نمیبینید نمیدونید که ان الناس یقطع علیهم بین المکه والمدینه فتؤخذوا اموالهم ولا یأمنون علی انفسهم و یقتلون. این رهزنی ها مگر بین مکه و مدینه نیست؟ این سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین کجا رو میخواد بگه؟ خود مکه امن است، اما فاصله 70-80 فرسخ مکه و مدینه که ناامن است. منظور چیه؟ پس منظور این نیست. فسکت ابو حنیفه، حضرت فرمود به این که یا ابو حنیفه اخبرنی عن قول الله عز و جل و من دخله و کان آمنا این ذلک من الارض، این کجاست؟ عرض کرد الکعبه. فرمود افتعلم ان الحجاج ابن یوسف حين وضع المنجنیق على ابن زبیر في الكعبه فقتله كان امنا فيها. و اون چطور؟ اون قصه رو که همتون میدونید، ابن زبیر در کعبه متحسن شد، ابن حجاج منجنیق بست به کعبه را ویران کرد، به ابن زبیر رو گرفتند و کشتن، بالاخره یعنی با هم وزن کشته شد. فسکته. فقال ابو بکر الحضرمی جعلت فداک الجواب في المسالتين الاولتين. به ابوبکر حضرمی به حضرت صادق سلام الله علیه که جویل تو فداک، پس جواب این دو سوال چی شد؟ سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین منظور چیست؟ من دخله کان آمنا مراد چیست؟ فرمود یا ابوبکر سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین ای مع ولینا اهل البیت. اون لقب خاص رو میبرد که وقتی اون حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد دیگه امن خواهد شد همین راه ها. و اما من دخل و کان آمنا فمن بایعه و دخل معه و مسح علی یده و دخل فی عقدت اصحابه کان آمنا. این امر مطلق است البته تکوینا و تشریعا، اما اون امر نسبی همان است که در روایات دیگر آمده. مسئله حیوانات اهلی و غیر اهلی هم در همین روایات آمده، تا میرسیم به روایت بعدی که علی ابن عبدالعزیز از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که فیها آیاتون بیناتون مقام ابراهیم من دخله و کان آمنا، یعنی چه؟ حضرت فرمود این به اون اطلاق مراد نیست، برای که یدخله المرجع القدر مرجع والقدری والحروری والزندیق الذی لا یؤمن بالله، اینا که در امان نیستن. قلت فمه، پس منظور چیست؟ جعلت فداک قال من دخله و هو عارف بحقنا کما هو عارف به خرج من ذنوبه و کفی هم الدنیا والآخره. این بنای و بیان بعضی از مصادیق معنوی این کریم است، وگرنه مصداق فقهیش قبلا گذشت، اون به قوت خود باقی است. روایات دیگری هم باز در همین زمین است که من دخله هو یعنی داخل در بیت ولایت به امامت بشود، که تأیید میکند اون بعد معنوی قضیه را. چه اینکه مستحب است زائر وقتی نزدیک بیت الله آمده است حلقه باب را بگیرد و عرض کند اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن دخله كان آمنا فآمنني من عذابك وأجرني من سخطك، که این عذاب معنوی است. منافاتی ندارد، اون حکمت این کار هست. روایتی رو از اصول کافی نقل میکنن، زراره از امام باقر سلام الله نقل میکنند که حضرت فرمود بنی الاسلام علا خمسه اشیاء علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه. زراره عرض کرد این حدیث همون حدیث معروف است که مکرر آیوم لازه فرمودید. عرض کرد که و ایون من ذالک افضل، قال الولایه افضل لانها مفتاح هن و الوالی هو دلیل علیهن. معلوم میشه و تنها ولایت معنوی نیست، اون ولایت رهبری و حکومت اسلامی و امثال ذالک هست، برای اینکه کلید همه اینها مسئله رهبری است. والی بر همه اینها از همه اینها مقدم است. تنها ولی نیست، والی هم هست. والی اون حاکم را میگوین. فرمود الولایه افضل لانها مفتاحهن و الوالی هو دلیل علیهن. معلوم می شود که مسئله والی این است. اونگاه فضائل هر کدام را ذکر می کند تا به حج می رسد و به آیه ولی الله علی الناس رو استشهاد می کند. بعد فرمود حجتون مقبوله خیر من عشری نافله. منظور آن است که در اینجا حج جزء ارکان اسلام آمده، اما مسئله ولایت به عنوان والی مطرح است، نه فقط بعد معنوی قضیه. در نهج البلاغه هم از جریان حج به عظمت یاد شده است. فرمود جعله سبحانه للاسلام علما و للعائزین حرما فرض حجه و اوجب حقه و کتب علیکم وفادته، که وفد حق باشید، یعنی هیئتی باشید به حضور خدا، مهمانان الهی رو میگن وفد. چون که آیه مبارکه ففروا الی الله اونجا به حج بر حج تطبیق شده است. ففروا الی الله یعنی حجو، حج کنید. در اینجا حضرت فرمود و کتب علیکم وفادته، وفادته یعنی مهمانی حق. فقال سبحانه و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. وصیت نبی لعلی علیه السلام این است که یا علی تارک الحج و مستطیعون کافر. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. چند روایت دیگه دارد که اونها را ملازم فهمید. مسئله فقهی دیگری که مربوط به سرزمین حرم است و در اماکن دیگر نیست همون مسئله لغت است. لغت در اسلام اولا گرفتنش مکروه است. اگه کسی گرفت در غیر حرم هم میتواند صدقه بدهد، هم میتواند تملک کند اگر ناامید شد از اینکه صاحبش بیاید. ولی در خصوص حرم عده فتوا دادن کسی حق گرفتن ندارد، و اگر هم گرفت فقط باید معرفی کند که به صاحبش برسد وگرنه صدقه بدهد، دیگه حق تملک ندارد. این فرق فقهی لغت حرم با غیر حرم است. بابی صاحب وسائل برای همین در کتاب حج عنوان کرده است که باب و احکام لغت الحرم. سوال میکنن که لغت حرم با غیر حرم چه فرقی دارد؟ فرمود به اینکه لغت غیر حرم را میشود تملک کرد ولی لغت حرم را نه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجد اللغت فی الحرم، قال لا یمسها، دست بهش نزند. ولی شما که فضیل ابن یسهارید می توانید بگیرید برای اینکه معرفی می کنید، ولی دیگران نه، ممکنه که تملک کنن. لغت حرم مثل لغت غیر حرم نیست که انسان مخیر باشد، اگر معرفی کرد و صاحبش پیدا نشد مخیر باشد بین تصدق و تملک، فقط با صدقه بده. سألت ابا عبدالله عن اللغت و نحن یوم ازن به منا، قال رسول الله اما به ارزنا هازهی فلا یسله و اما اندکون فی ان صاحب هلذی یجدها یعرفها سنتن فی کل مجمع سمه یک سبیل مالهی. در این سرزمین حرم نباید این کار را بکنید، ولی در غیر مکه البته آدم چیزی که پیدا کرد وقتی گرفت یک سال معرفی میکند، وقتی ناامید شد که به صاحبش برسد میتواند تملک کند. صدقه هم البته که بدهد فضیلتش محفوظ است. روایت دوم این است که سوال کردم از امام باقر علیه السلام از لغت الحرم، قال لا تمس ابدا حتی یجی صاحبها فی اخذها، قلت فی ان کان مالا کثیرا قال فی ان لم یأخذها الا مثلک فلیعرفها. اصلا یه مال فراوانیه، فرمود اگر که گیرنده مثل تو باشد عیب نداره، دیگری ممکنه بگیره و بعضی مدتی تملک کنه. در روایت چهارم دارد که از ابی عبدالله علیه السلام اللغتتو لغتتتانه، لغتت الحرم و تعرف و سنه، فین یا تعرف و سنتن فین وجدت صاحبها و الا تصدقت بها و لغتت و غیرها تعرف سنتن فین لم تجد صاحبها فیک سبیل مالکه. این همون فرقیست که بین لغتی حرم و غیر حرم میگذارد. روایت مفصلم هست، روایات دیگری هم باز به همین مطلب است. مطلب دیگری که حکم فقهی حرم هست این است که اجاره دادن خانه های حرم برای زائران بعضی گفتن ممنوع است، بعضی گفتن مکروه. سرش این است که در قرآن آمده سواء العاکف فیه والباد، و دستور اصلی هم این بود که کسانی که در مکه زندگی میکنن در خانه ها را باز بگذارن تا زائران در اونجا مناسکش را انجام بدن و برگردن. اجاره دادن خانه های مکه مکروه است، ولی اینکه خدا فرمود سواء العاکف فیه والباد، کسی که اهل مکه است شهرش مکه است یا کسی که از بادیه میآید و در اونجا به قصد زیارت مشرف میشود، همه در این ایام حق بهره برداری یکسان دارن. بنابراین نمی شود اجاره داد و نمی شود مردم را منع کرد، و اول کسی که این کار را کرده است معاویه علیه من الرحمن مایستحق بود که برای خانه ها دری گذاشت به جلوی مردم را گرفت. قال ابواب، در باب 32 از ابواب مقدمات طواف در کتاب حج وسائل، قال ابو عبدالله علیه السلام ان معاویه اول من علق علی بابه مصراعین بمکه فمن احاج بیت الله ما قال الله عز وجل سواء العاکف فیه والباد و کان الناس اذا قدموا مکه نزل البادی علی الحاضر حتی یقضی حجه. این بود. روایت دومی است که لم یکن لدور مکه ابواب و کان اهل البلدان یأتون فیدخلون فیضربون بها و کان اول من بوابها معاویه. روایت سوم هم همین مضمون را از حضرت صادق سلام الله سوال میکن سواء العاکف فیه والباد و لم یکن ینبغی ان یوزع علی دور مکه ابواب لان للحاج ان ینزلوا معهم فی دورهم فی ساحت الدار حتی یغزو مناسکهم و اول من جعل لدور مکه ابوابا معاویه. روایت پنجم و ششم هم به همین مضمون هست. در روایت ششم دارد که این در عصر تا زمان هست امیر سلام الله همین طور بود، حتی کان فی زمان معاویه که اوضاع برگشت. در روایت هفتم دارد که ان علی علیه السلام انه کره اجاره بیوت مکه و قرع سواء العاکف فیه والباد. هشتمیش این است که لیسه ینبغی لأهل مکه ان یمنع الحاج شیئا من الدور ینزلونها. اینها خصوصیت های مکه است، و این که مجاورتی در مکه و موندن در مکه هم مکروه است و قساوت قلب می آورد، اون هم یه بابی است که آدم زور فن صرف شایسته نیست که انسان برود اونجا و بماند، زیرا مایه قساوت قلب می شود. فرمودن به این که بیش از یک مدت کوتاه روانیست و قساوت قلب میاره. ورود مشرکین بر سرزمین مکه حرام است، اینم یه بابی دارد البته، نه تنها در کعبه نه تنها در مسجد حرام. خب این در غیر مسجد حرام هم ورود مشرک انما المشرکون نجس هست. در سرزمین حرم ورود مشرکین حرام است و بر مسلمان ها لازم است که اون مکان را تنزیه کنند. و مسئله این که بله زرفن صرف هست، البته نشانش اینه که آدم زیاد هم بمونه و تجربه هست دیگر، زرفن صرف هست البته شامل اونها خواهد، مگر کسی موفق باشد و دائما در یک حال باشد یا من لا یزیده کثرت العطا الا جودن و کرم و شامل حالش بشود. روایت 11 باب 16 این است که امام صادق فرمود لا احب للرجل ان یقیم مکه سنتن و کره المجاورت فیها قال ذالک یغسل قلب. این چنین است. مطلب دیگری که باز از خصائص حرم است این است که لا ینبغی لعهدن ان ینفع برا ان فوق الکعبه، که این باب 17 از ابواب مقدمات طواف است. کسی که خانه میسازد شایسته نیست که خانه رو، خانه خود را در مکه بلندتر از کعبه قرار بدهد. قهرن باید خیلی فاصله بگیرند خانه بسازند، چون اصولا کعبه ارتفاعش هم مشخص است و در گودی هم قرار دارد. هر که هر جا خانه بسازد بالاخره فوق کعبه قرار میگیرد، مگر اینکه ارتفاعش طوری باشد که به قدر کعبه باشد، ولی باز بالاخره باید فاصله بگیرد. از اینکه ساختن خانه‌ای که کعبه را مستور کند مکروه است، اینم برای آن است که اطرافش خالی باشه برای زائران. مهمترین مسئله همون حرمت ورود مشرکین است در سرزمین مکه که محل ابتلای روز است، که او بر همه مسلمان ها واجب است که اونها را از حرم امن اله ترد کنند. والحمدلله رب العالمین.